أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه، عنوان فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها. این جملات رو در روزهای گذشته عرض کردیم که وجود مقدس آقا علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه با توجه به فطرت و ذات انسانی و با توجه به اینکه انسان خلق ضعیف و ظرفیت او محدود است و این ظرفیت محدود موجب می شود که هر مقدار که انسان خودش رو بالا و قوی ببیند به قول معروف ترک تازی میکنه و غرور پیدا میکنه. آیه شریفه قرآن هم همینه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. این معروفه که افراد با تعریف تحت تأثیر قرار میگیرند، یعنی واقعا افراد اگر ازشون تعریف کنن حتی صفتی رو که ندارند هی تکرار کنن براشون، این باور میکنه که داره، باور میکنه که داره. این خلق الانسان ضعیفا، این واقعیت قصه است. ولذا یکی از جهاتی که تو مملکت ما همیشه، حالا در نه در مملکت ما، شرق کلن زمین زده افراد رو، همین تولق بوده دیگه. افراد قدرتمند رو کسانی دورشون جمع میشن که متملقند. متملق یعنی کسی که فقط تعریف میکنه، تملق میگه. این حالا مثل شده، این میگن یک سلطانی بود به یکی از اطرافیانش گفت که امروز مثلا چه غذایی بخوریم، گفت که اونچه که سلطان بپسندد. اصلا این ضرب المثل آنچه سلطان بپسندد هنر است، این رو میگن دیگه، این هست. گفت مثلا بادمجون بخوریم، و بادمجون شروع کرد از مزایای بادمجون تعریف کرد. او هم شروع کرد تعاریف خیلی بیشتری از این بادمجان کردن، خیلی زیاد. خب مثلا خوردن، فردا صحبت شد چه بخوریم، گفت هر چی بخوایم بخوریم بخوریم، اما بادمجون نخوریم. شروع کرد از به اصطلاح بدیهای بادمجون گفتن، از مضراتش گفتن. این آقا هم شروع کرد فصل مشبعی از معایب بادمجون صحبت کردن. سلطان بهش گفت که دیروز که تو تعریف میکردی امروز چجور بد میگی؟ گفت من نوکر بادمجان که نیستم، من نوکر سلطانم، هرچی سلطان بگه منم میگم. اگه سلطان یه روز گفت بادمجون خوبه پس خوبه. این عرضم به حضورتون که همون چیزیست که خوبی و بدی نسبیه، یعنی آنچه سلطان بپسندد هنر است. این تملقه، این تملق همیشه در شرق، حالا شاید غرب هم بوده، حالا ما به شرق نسبت بدیم، در غرب هم خیلی حالا خبری نیست که ما بیاییم بگیم اونها فاقد هستن این جهت رو، نه. در حالی که مثلا ما میبینیم وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وقتی وارد شدن، همین قسمت انبار بود که ایران بود اون زمان، وارد شدن مردم جمع شده بودن برای استقبال، و بعد اینها خب تعظیم میکردن، اینها ذهنیت همون سلاطین ساسانی ایران رو داشتن که وقتی یه سلطان یه جایی وارد میشد چجور تکریمش میکردن. اینا آمدن جلو امیرالمؤمنین، همین کارا رو شروع کردن انجام دادن. یه خطبه مفصلی آقا در نهج البلاغه دارن، ولا تکلمونی به ما تکلم و به الجبا بره، اونجوری با من حرف نزنید، اونجوری با من رفتار نکنید، منم یه انسانیم مثل شما، منم ضعیف هستم، اگر دور من جمع میشید اگه اشکالی تو کار هست به من بگید، تعریف و تمجید چیه. این روحیه روحیه الهیه، این ظرفیتیست فوق این معانی. اما این واقعیت که همه انسان ها این ظرفیت رو ندارن و لذا ما با یک تعریف، حالا خودمون رو بگیم، ما نریم فقط سراغ بزرگترها، خودمون رو بگیم، وقتی از ما یه جهتی رو تعریف کردن واقعا باور میکنیم. دو دفعه سه بار این تعریف اگر تکرار شد اصلا فراموش میکنیم که ما اساسا فاقد این صفت بودیم همیشه. یه آدمی که بخیل هست شما به اصطلاح دائما تو سرش بزنید و براش بگید که تو آدم کریمی هستی، واقعا خودش رو کریم خواهد دانست. این واقعیت، واقعیت انسانه، ضعف انسانه. ولذا بزرگان ما گاهی از اوقات، ما این رو داریم در خیلی از بزرگان، از علما که گاهی از اوقات شعر میگفتن، تعریف و تمجیدشون میکردن، اینها ناراحت میشدن. در مورد ائمه که زیاد داریم، اما در مورد علما و بزرگان هم داریم، مدح کردن، تعریف کردن. در مقابل بودن کسانی که وقتی انتقاد ازشون میکردن خوششون میامده. المؤمن مرآت المؤمن، این حدیث عجیبیه. ما توجه به این احادیث ولو کوتاه و خیلی پیش پا افتاده از نظر خودمون، چون زیاد دیدیم و زیاد خوندیم و زیاد برای مردم گفتیم، المؤمن مرآت المؤمن، مؤمن آینه است. وقتی آینه رو جلو رخ کسی میگیرن، این نگاه به آینه که میکنه عیوب خودش رو میبینه. اگر موی سرش موی محاسن شانه نکرده است متوجه میشه، اگر صورتش کثیفه متوجه میشه، اگر عیبی نقصی در چهره او هست، در لباسش هست متوجه میشه. آینه است، مؤمن آینه مؤمنه. و هر چقدر این مؤمن، این آینه صافتر باشه، پاکتر باشه، بهتر نشون میده عیوب رو. مؤمن هم همین جوره، هر مقدار مؤمن پاکتر و صافتر باشه عیب رو بهتر نشون میده. این واقعیت که انسان ضعیف است، ولذا وجود مقدس امام سجاد این رو مسئلت میکنه از خدا. خب روزگار انسان رو میبره بالا، بالا که برد انسان باید یک شاخصه ای داشته باشه، یک خصوصیتی داشته باشه که این بالا بردن گمش نکنه، فراموش نکنه که چی هست، عیوب خودش رو ندیده نینگاره، ببینه این عیوب رو، این نقائص رو ببینه، این مشکلات رو ببینه. ولذا امام برای این مطلب از خدا درخواست میکنه، میگه خدایا اونم دست خودته. وقتی من بالا رفتم، وقتی بالا میبری، بالا رفتن که دست ما نیست. یعز من یشا و یذل من یشا، او هست. وقتی بالا میبری، من انسانم، من انسانی هستم که ضعیفم، و این انسان ضعیف غرور پیدا میکنه، در معرض شکست هست، در معرض نابودی قرار میگیره. همون مقدار که منو بالا میبری، عین کفه ترازو، هر مقدار شأن منو پیش دیگران بالا میبری، شأن منو پیش خودم پایین بیار. هر چقدر پیش مردم عزیزتر میشم، پیش خودم ذلت بم بده، کوچکی بم بده، خضوع بم بده. خضوع و کوچکی چه زمانی است؟ زمانی که انسان خودش رو بشناسه. اگر خودش رو بشناسه میبینه چه خبر هست، انسان چیه؟ انسانی که اصلا، حالا این خلق الانسان ضعیفا از نظر جهات معنوی فقط نیست، از نظر جهات جسمانی هم همینجوره. تا وقتی کودک محتاجه، یک مگس رو از صورت خودش نمیتونه دور بکنه، اینم انسان دیگه، کودک میشه. این کودک، بچه گربه لبه پشتبون اگر آمد، هر چقدر هلش بدید، فشار بدید، امکان نداره جلوتر بیاد، بیفته پایین. اما بچه آدم 4-5 ساله میاد اون لبه، میاد میفته، اینم کودکیشه. دوران جوانی و نوجوانی هم با غرور و بیخبری میگذره. اون وقتی که انسان میخواد کمال پیدا کنه به اصطلاح، تازه شهوات مختلف از مال، از جاه، از مقام میاد انسان بر انسان چیره میشه، یه قدری به خودش میاد، پیر میشه. پیر که شد، انواع مرضها، انواع ضعفها، اینا همه میاد دیگه. این ضعیفه. ما هر چقدر این افرادی که به قول معروف آشنا هستن به فیزیولوژی انسان، یعنی این بافت ساختمانی انسان، اینا میدونن که چقدر انسان ضعیفه. همین آنی که من دارم صحبت میکنم، میلیون ها بگیم، میلیارد ها بگیم، عدد و رقم اینجا چون میلیون ها بر اساس سلول درسته، اما سلول که تنها نیست، عناصری که این سلول ها رو میسازن، سلول یه مولکول به قول معروف، اون عناصر مختلف، اینا ترکیبشون یک جا اگر به هم خورد، حرکتی که این سلول ها دارن انجام میدن اگر حالت غیر متعارف پیدا کرد، خب دیدید شما غیر متعارف تا پیدا شد انواع کسالت ها و مرض های غیر قابل علاج پیش میاد دیگه. یکی از اونهایی که ما مثلا سرطان میدونیم، این سلول یک مرتبه در حالت تقسیمی خودش، تقسیم طبیعی که میخواد داشته باشه، یک سلول مثلا در یک دقیقه باید تقسیم بشه به دوتا، در یک دقیقه تقسیم میشه به هشتا. اینه. یا این مویرک هایی که عرضم بزرگتون که شبکه مویرگی و رگهایی که در بدن انسانه، میگن محیط زمین رو دور میزنه، یعنی حد طولش این مقدار، این مجموعه‌ای که در بدن کره زمین رو دور میزنه، این شبکه مویرگی که در بدن انسان هست. خب این موادی که میخواد از این مویرک ها عبور کنه، با یه قدری کم و زیاد شدن، غلظت پیدا کردن یا رقت پیدا کردن، این وضعیت به هم میخوره. غلظت پیدا میکنه، مویرک میگیره، اگر گرفت کجا بگیره؟ تو مغز میگیره، تو چه نقطه ای از مغز میگیره؟ یک مرتبه این تکلم بنده ساقط میشه. چرا؟ چون یک مویرگی در اون قسمت گویایی مغز بسته شد، خون رسانی دیگه نداره. اگر خیلی رقیق بشه، خون ریزی میکنه، باز میشه، خون ریزی میکنه، او عوارض دیگری رو درست میکنه. ما اینیم. انسان هر چقدر بزرگ میشه به خودش واقفتر بشه، که هر چقدر بزرگ بشی، هر چقدر ملا بشی، خب گفتم این رو بکردن، مثل وحید بهبهانی استاد الکل بهش میگن دیگه، وحید استاد الکل، استاد الکل، چون در همه اون علوم به اصطلاح عصر خودش، علوم مرتبط با مذهب، در حدیث، در رجال، انصافا فوق العاده است. یعنی کلمات وحید صاحب مکتبه. وحید در مقابل اخباریا واقع شده بود و اصلا بازگشت سیر حرکت علما در اون اوج اخباریت، چون اخباریت یه نحوه تهجر هم داره، فکر و عقلانیت رو کنار میزنه، ولذا وحید شخصیتش باعث شد که حرکت اصولی دوباره برگرده و امروز مکتب ما مکتب اصولیه، مکتب اخباری نیست. در این حال امتیازاتی هم که اخباری ها داشتن گرفت، ولذا اصول ما بعد از وحید بهبهانی متحول شده. در رجال وحید بهبهانی رو ببینید چی هست، انصافا استاد کله. خب این آقای وحید بهبهانی ملا به تمام معنا، شاگردانی داره، چه فحولی ارزم بزرگتون که شاگردش هستن، مثل سید بحرالعلوم و امثال اینها شاگرد وحید هستن. اما آقای وحید بهبهانی آخر عمرش مبتلا به نسیان میشه، حالا امروز میگن آلزایمر دیگه، نسیان میشه. آقای وحید بهبهانی صاحب مکتب استاد الکل آخر عمرش تقلید میکرده از شاگردان خودش، تقلید میکرده. اینه، این انسانه. اوج در وجود ما نیست، این اوج وجود نداره. اوج ما رو گمراه میکنه، مغرور میکنه، مثل یه آدم ضعیفی، مثل نمرود ارزم بزرگتون یا فرعون داد انا ربکم الاعلا میزنن. این آقا امام بشه راضی نیست، مرجع بشه راضی نیست، امام بشه راضی نیست، پیغمبر شد بعد گفت من خدا هستم. یه سید علی محمد باب، یه طلبه کوچه که بی سواد بود دیگه، بی سواد به تمام معنا، نوشته هاش و گفته هاش رو ببینید دیگه، مباحثاتی که با علما در اون زمان ترتیب میدادن ببینید چه جور هست. چی شد؟ به هیچی قانع نشد، رفت تا الوهیت. این انسانه، این انسان این حرکت قهقرا رو داره، اگر جلوشو نگیرند این مصیبت بار میشه. ما فقط نمرود و فرعون رو قرآن برای ما وصف کرده، نمرودها و فرعونها همیشه داریم، گاهی در وجود خودمون نمرود داریم، گاهی ما مقابل خدا ترکتازی میکنیم، گاهی در مقابل خدا میستیم. اینو غفلت نکنیم خودمون. گناه و حرمت شکنی ایستادن مقابل خداست، به هر حال میستیم. این ایستادگی انسان را سقوط میده و این انسان ضعیف و بی‌ظرفیت این خصوصیت رو داره. ولذا امام میفرمایند ولا ترفعنی فی الناس درجه، منو انقدر بالا نبر مگر، این ترازوه، الا بالا نبر، ترفعنی تو بالا میبری، ولا ترفعنی فی الناس درجه. رفعت هم در بین ناس واقعی نیست. این نکته ای که امام سجاد اینجا عنایت دارن، ترفعنی تو بالا میبری بین مردم، یعنی مردم اون نگاهی که به من داشتن این نگاه عوض میشه، نگاه تعظیم به من میکنن، نگاه بزرگی به من میکنن. قصه اینه، ولی واقعیت که نداره، اصالت که نداره، این پیش مردم اعتباره، بهش میگیم اعتبار. اعتباری درست کردی پیش مردم، مردم اینجور به من خوب نگاه کنن، اینجور بالا بردید، خودتو بردی، و این بین مردم واقعی نیست. اما برای اینکه ولو اعتباریست ولو واقعی نیست، اما من کسی نیستم که واقعیات رو بتونم بفهمم، من کسی نیستم ظرفیتم اقتضا بکنه تحمل این جهات رو. لا ترفعنی الا حتتنی، بالا نبر مگر پیش خودم منو پایین بیار، پیش نفس خودم شرمنده باشم همیشه، شرمنده این که گناه نمی کنم، عادل هستم، گناه نمی کنم، اما آیا شکر نعمت او رو اونجور که هست به جا آوردم؟ اونی که می فرماید فردای قیامت لتسألن عن النعیم، آیه شریف قرآن، این نعیم نعمت‌های مختلفه، اون فرصت‌هایی که تو به من دادی در کودکی در جوانی، از این فرصت‌ها بهره برداری کردم. شکر نعمت فقط الحمدلله الحمدلله گفتن که نیست، خود همین الحمدلله هم زبانش رو او داده، توانش رو او داده که میتونم بگم، توفیقش هم باید او بده. شکر نعمت بهره برداری از فرصت‌هاست، از فرصت‌ها استفاده کردم، آیا اون چه که به من داده بود در راه او به کار گرفتم؟ همراهی با او تا کجا بود؟ منی که می دانم انا لله و انا الیه راجعون، حرکتی داریم، از خدا آغاز میشه و به خدا منتهی میشه، من که می دانم من در این دائره مجبورم، من به سوی او بر می گردم بخوام یا نخوام، اما چجوری بر می گردم؟ با شکر نعمت، با استفاده از فرصت‌هایی که در اختیار من گذاشته، با استفاده از این نعم یا نه. الا حتتنی عند نفسی، منو منحتم کن، سقوطم بده، اما پیش خودم، عند نفسی مثلها، مثلها یعنی این همون رفعتی که پیش مردم بهم دادی. اعتبار هر چی رفت بالا، از این طرف تنزل رتبه پیش خودم پیدا کنم، خودم رو بیشتر محتاج ببینم به تواضع، این رو بفهمم هر چقدر بالا برم ممکنه یک انسانی تو همین افراد عادی، نه یکی خیلی ها باشن، که قربش به خدا خیلی بیشتر از منه، ممکنه کسانی باشن که این سرشو که بلند میکنه خدا میگه جواب میگیره و دعاش قبول میشه، اما دعای من قبول. اینو بفهمم که من هرچی بالا برم باید تواضعم از این طرف پیش همین مردم بیشتر بشه، تواضع هم پیش خدا که هیچ، اونجا کوچکیه، اونجا عبودیته، عبودیت محضه. عبدن مملوکن لا یقدر علی شی ولا تحدث لی عزت ظاهرا، خدایا پیش نیار. تحدث امر حادث، امریست که به اصطلاح نیست و وجود پیدا میکنه، ایجاد میشه، ایجاد نکن برای ما. ازن ظاهرا، ازن ظاهرا، باز ایرم نکته داره، از پیش مردم، انسان عزیز باشه از ظاهره، از واقعی که نیست، این عزت واقعی فقط در عبودیته، جز در عبودیت عزت وجود نداره، در غیر عبودیت هر ازی باشه در حقیقت ذلته. ازن ظاهرا الا احدسته، مگر همون جور که پیش میاری برای من این عز ظاهر را، پیش بیار لی احدثت لی ذلتن، ذلت تعبیر فوق العاده است، احدثت لی ذلتن باطنه در مقابل عز ظاهر، ذلت باطنی برای من پیش بیار، عند نفسی به قدرها، به همون اندازه. چون اگر این ترازو به هم بخوره کم و زیاد بشه، من ظرفیت ندارم که همه اساس به هم میریزه. یه قدری اون عزت بیشتر از این ذلتی باشه که پیش خودم میخوام احساس بکنم. این نکته ایست که وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه عنوان میفرمایند و بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی به هدا به هدن صالحن لا استبدل به و طریقت حق لا ازیع عنها. انشاءالله برای بعد یه چند جمله هم به بحث برسیم. در روز گذشته بحث مفصلی کردیم و این نکته رو عنوان کردیم که ما قائل هستیم که احکام همونطور که عقل میاد و این حکم را و احکام را تطبیق میده به عدد افراد موضوعات، موضوعات فقط به اصطلاح تفرد به افراد پیدا نمیکنه. افراد به حسب حالات مختلف، زید قبل از بلوغش لیس موضوعا لتکلیف، فی حال جنونه لیس موضوعا لتکلیف، در حالات مختلف، در امکنه مختلف، این روها رو عرض کردیم، از جمله در زمانهای مختلف. زمان هم یکی از این مغیرات هست که این در مقام انطباق عقلی لحاظ شده و لذا ما این واقعیت رو که بعضی از آقایون تذکر دادن که این جالب بود که چون خود ما داشتیم اینو بعد بخواستیم مطرح بکنیم، ما در جعل تکلیف برا به حسب زمان ما نمونه داریم، از جمله بحث واجب معلقه. در واجب معلق وجوب میاد، فعلی هم میاد، اما زمان واجب کیه؟ زمان واجب بعده. پس به لحاظ آن، به لحاظ آنات بعدی وجوب الان میاد، وجوب فعلی میاد الان، اما زمان واجب بعده. یعنی در حقیقت این وجوبی که به من تعلق پیدا میکنه، این حکم، این حکم فعلیت واقعی چه زمانه؟ فعلیت من جمیع الجهات، حتی تحقق به اصطلاح شرایط و قیود، چون فعلیت من جمیع الجهات دیگه، موضوع به جمیع قیودهی و شرایط، این از جمله این شرایط زمانه، زمان و از اون آن این واجب هم فعلی میشه به قول مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه. ما نمونه های بسیاری داریم که این رو میتوانیم اثباتش بکنیم. یکی از این موارد همین مسئله واجب معلقه که در اونجا آنات زمان رو به حساب میاریم که از قبل وجوب میره روی بعد، در واقع فعلیت من جمیع الجهات میره روی بعد. وقتی که اینجور شد، این نتیجه بسیار مهمی برای ما داره و اون این است که ما با یه دید دیگری به مسئله علم اجمالی میتوانیم نگاه کنیم، مخصوصا در این موارد تنبیهات و به خصوص در مورد استرار، عرض الاسترار علی بعض الاطراف. ما اینجا گفتیم به حسب زمانی، چون طولیست قصه، ما در اصول ارضیه و طولی هم همین حرف رو میزنیم، اینا زمانیست، طولی به حسب زمان است، یعنی متعلق علم اجمالی بوده است این تکلیف بدون اینکه اصرار داشته باشه. عرض علم اجمالی، حدث علم اجمالی و اصراری نبوده، بعدن اصرار عارض میشه. اصرار در طول زمان عارض میشه، در طول زمان یعنی زمان رو میبره، یعنی منقطع میکنه، یعنی زمان بعد الاصرار غیر از زمان قبل الاصرار هست. از نظر فعلیت حکم، از نظر موضوعیت حکم، این قبل و بعدی وقتی تصور کردیم، خب واحدش چیه؟ واحدش آنات زمان، یوجد و ینصرم دیگه، واحد زمان لحظه است. حالا لحظه هم ثانیه رو هم به اصطلاح ثالثه هم محاسبه میکنن یا چه میکنن؟ دیدید که روی صفحات تلویزیون این ثانیه ها تون تون که چیز میکنن، اونا ثانیه است به قول معروف، که این ثانیه وقتی گذشت دقیقه میشه. اما ما واحد زیر ثانی هم داریم، ولذا این که ما میگیم آن، این یک امر اعتباری است، امر واقعی نیست. آن که میگیم یک لحاظ به اصطلاح، اون لحاظ و الا آن و ثانیه نمیخوایم بگیم، اون لحاظی که ما به حسب واحد زمانی میکنیم. واحد زمانی که میتوانیم، یعنی میتواند در حکم تأثیر گذار باشه. دخول وقت واجب چی هست؟ همون لحظه، همون آنی که زالت شمس، یعنی شما نماز میخونید، حالا الان دیگه حسابای تقویمی شده، سابقا متدینین حسابای تقویمی فقط نداشتن، ها تقویم هم نداشتن، ساعت هم نداشتن، تو مسجدها دیده بودید دوان شاخص بود دیگه، این شاخص رو وقتی میامدن نگاه میکردن، اون لحظه ای که این سایه از شاخص رد میشد شروع میکردن از آن گفتن دیگه، این آنه. الان هم ساعت داریم، به ساعت، خب روی ساعت هم دقیق محاسبه میشه. حتی این بزرگان ما هنر این بود، به بعضی از آقایون میگفتم تو قب هم داشتیم، هیئت هم ما خونده بودیم، هیئت جزء مواد، یعنی جزء مواد درسی حوزه بود دیگه، حالا تو امتحانات نمی آمد، امتحان فقه اصول بود فقط، اما جزء دروس حوزه درس میخوندن، هیئت بود دیگه. هیئتی هم که ما اون وقت میخوندیم هیئت بطلمیوسی بود، حالا باطل شده هیئت بطلمیوسی، اما انقدر این آقایون و اساتید ما دقیق بودن که این بزرگان با همین هیئت بطلمیوسی هم خسوف هم کسوف هم غروب هم همه اینا رو دقیق لحظه‌ای محاسبه می‌کردن دیگه. انصاف محاسباتی که اون وقت شیخ بهائی کرده بر اساس هیئت بطلمیوسی دیگه، زمین گرد و حرکت داره و میچرخه دور خودش، خورشید نمیدونم دور خور اینا نبوده، اینا رو بلد نبودن، نمیدونستن، اما محاسبه‌ای که کردن امروز هم تطبیق میکنه. خب محاسبه‌ای که برای خسوف میکنن، این لحظه است، از این لحظه وقت نماز خسوف شروع میشه، نماز آیات. ما این لحظات این موضوعیت داره، ولذا وقتی اینها حکم به لحاظ زمان هم قابلیت تطبیق داره، اینجا یه مطلبی پیدا میشه و اون اینکه ما علم اجمالی که داریم در آن قبل از عروض استرار، علم اجمالیه که این طرف مسترون اله نیست، اون طرف هم مسترون اله نیست، علم اجمالی داریم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر، درسته؟ آن عروض استرار در یک طرف، وقتی آن عروض استرار شد، این لحظه که رد میشه، اینجا علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی علی کل تقدیر دیگه نداریم. وقتی نداریم، اگر اساس فعلیت علم اجمالی، اساس به اصطلاح تنجز علم اجمالی به وجود تکلیف فعلی علی کل تقدیر بود، این تنجیز از بین رفت، بنابر این فعلیت قبل بود الان نیست. وقتی که اینجور شد، بنابر این مطلب که ما بیایم بگیم در یک طرف به نحو مطلق زمانی ما به اصطلاح فعلیت داریم، فعلیت احتمال داریم دیگه، مشکل نداریم دیگه، اونجا در اون تقدیر هست، اما از این طرف از آن استرار به بعد دیگه فعلیت احتمال اینجا نیست، قبلش رو حساب میکنیم، میگیم قبل علم اجمالی داریم به وجود تکلیفی قبل از استرار اینجا و تکلیفی مطلق زمانی اون طرف. این هست، این علم اجمالی وجود داره، این علم اجمالی وجود داره، اما این علم اجمالی فایده تنجیزی که داره فقط کیه؟ مال قبل از استراره. بعد از استرار دیگه فایده تنجیزی نداره، چون علم اجمالی فعلی نیست، علم اجمالی سابقه حقیقت، ولو الان این علم اجمالی دارم اما متعلقش سابقه، ولذا در اینجا این علم اجمالی سابق فعلیت برای امر لاحق درست میکنه، نمیتوانه این کارو بکنه و عروض استرار این کار رو صورت میده. ما بحثی که داریم، ولذا با این بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو در هامش، در حاشیه کفایه نقد میکنیم که شما که فرمودید نه، استرار در معین میاد، علم اجمالی رو از بین نمیبره، به اصطلاح مانع از فعلیت تکلیف نمیشه، نخیر میشه، حتی در معین، در معین هم شما بعد الاضطرار در یک طرف احتمال فعلی تکلیف ندارید دیگه، یعنی طرف علم اجمالی نیست دیگه اونجا. وقتی طرف علم اجمالی نشد، اینو بعدن میگیم، شما قوام علم اجمالی به اینه که اینو بعدن خواهیم گفت انشاءالله در ادامه این بحث، قوام علم اجمالی به اینه که شما علم دارید که تکلیف شرعی از این محتملات خارج نیست، از این محتملات خارج نیست، یعنی تکلیف بین این 5 تا احتماله، بین 2 تا احتماله، بین 10 تا احتماله، اگر یکی از این محتبل ها ساقط شد، 10 تا شد 9 تا، آیا شما میتونید، حالا علم ما میخوایم بگیم، احراز میخوایم بگیم، اما عوامیش، میتونید قسم حضرت عباسی بخوری که بین 9 تای باقی مونده حتما تکلیف وجود داره؟ میتونید بگید؟ نه. این معنی اینه که علم ساقط شد. علم ساقط شد. شما قبلا 10 تا طرف داشتید، علم بین اینها بود. علم وقتی بین اینها هست، یکی از اینها یا یکی از 2 تا باشه یا یکی از 10 تا، هیچ فرق نمیکنه. اگر یک محتمل رو ساقط کردید، در بین 9 تا احتمال باقی مونده جزم پیدا نمیکنیم. بله، احتمال قوی داریم، احتمال 90% هست حکم بین اون 9 تای باقی مونده باشه، درسته، اما جزم نیست. ما علم میخوایم، علم 100%. علم از بین رفت، ولذا ما در اینجا وقتی یک طرف میاد با استرار، استرار میاد یک طرف رو از طرفیت علم اجمالی خارج میکنه. چون وقتی خارج شد، اگر علم اجمالی در اون طرف باشه، اتیانش یا به اصطلاح امتثالش دیگه واجب نیست، استرار دیگه، در ظرف استرار که تکلیف ساقط میشه دیگه، امتثال نداره. خب وقتی ساقط شد، من میمانم و محتملات دیگر یقین دارم تکلیف توشون هست؟ نه. وقتی یقین ندارم، پس علم هم ساقط میشه. ولذا ما این که الان با صاحب کفای سر فعلیت بحث میکنیم، بعدن سر علم خواهیم رفت. علم اجمالی قوامش به اینه. وقتی قوامش به این هست، شما در یک طرف تکلیف فعلی یعنی لزوم امتثال در تکلیف از بین رفت، چون اصرار میگه جایز ارتکاب. وقتی اونجا جایز شد ارتکاب، خب یحتمل، اینو صاحب کفایه مکرر میگه، یحتمل اون تکلیف واقعی در همین محتملی باشه که مسترون الی شده، در بقیه علم و جزم به تکلیف فعلی شما پیدا نخواهید کرد. این مطلبی است که دیروز عرض کردیم. و بعد اینجا حالا این بیان ما، خب ما آسینمون کهنه است به قول معروف، شما نمیتونید حرف ما رو همین جوری قبول کنید دیگه، وقتی کسی حرف رو نزده، ما باید شاهد پیدا کنیم تو حرفا. شاهدی که داریم که امروز میخواستیم مطرح بکنیم، وقت گذشت، شاهد عبارت است از تصویری که سیدون الاستاد رضوان الله علیه در مقام اشکال به مرحوم آقای خویی عنوان میفرمایند، که حالا همین طرحش بکنیم که انشاءالله مطالعه کنید، بیان ایشون هم مفصله، ما میخوایم استفاده کنیم. ایشون هم این عرض ما رو تماما نمیفرمایند، اما ما از یه جهتش استفاده میکنیم. ایشون میفرمایند ما که علیت تام میگیم، تصویر میکنم که در اینجا عروض استرار میتونیم بگیم مانع فعلیت تکلیف نیست، تنجیز از بین نمیره. حالا ما قبول نداریم، اما ایشون میفرمایند، اما ایشون میفرمایند بنابر اقتضا باید قائل بشن به عدم تنجیز تکلیف عند عروض الاضطرار، باید قائل بشن. اون وقت چرا باید قائل بشن؟ ایشون میفرمایند در اونجا تمام اساس تساقط اصول بالمعارضه، اصول مرخصه، و این اصول مرخصه مثل طهارت، مثل حلیت، این مسئله زمانی رو مطرح میکنن، این مسئله زمانی رو اونجا در اصول مطرح میکنن، یعنی تصویر آنی رو زمان و انطباق احکام به حسب آنات زمان رو اونجا در طهارت، اونم به عنوان شک فعلی که موضوعش هست، مطرح میکنن. ایشون میفرمایند در اونجا اصلی که شما میخواد جاری کنید، اصل قبل از استرار تساقط میکرد با اصل اون طرف، اما در بعد از استرار اصلی وجود نداره که بخواد در اون طرف معارض باشه. وقتی معارضه نبود، اصل اون طرف، اصل مرخص در طرف غیر مسترون الی بدون معارض جریان پیدا میکنه. این بیان رو از ایشون انشاءالله مطرح میکنیم که شاهدی بر عرض ما باشد. و بعد ایشون میفرمایند خود مرحوم آقای خویی هم در بعضی از احیان در مقام اشکال بر استاد بزرگوارشون میرزای نائینی همین معنا رو تصویر فرمودن و بهش ملتزم شدن. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.